به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی خاتم النبیین و خاندان طیبین و طاهرینش. سلام و گرم صمیمانه بنده و همه همکارانم پذیرا باشید. در خدمتتون هستیم، خدا رو شاکریم و امیدواریم که شما هم فرصت کافی رو داشته باشید و انشالله تا اتماع برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امروز هم استودیوی برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث خانواده میزبان استاد محترم سرکار خانم رحمان دوست هست. من سلام عرض میکنم و خواهش میکنم که ایشون هم با شما سلام علیکی داشته باشن تا ادامه برنامه در خدمتشون باشه. بفرمایید.
با نام و یاد خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خسته نباشید میگم به همه همکارانمون در برنامه خوب پرسش و پاسخ تربیتی. خدمت عزیزان شنونده هم سلام عرض میکنم.
تشکر میکنم خانم رحمان دوست. اگر خاطر شریف شما شنوندگان عزیزمون باشه، خانم رحمان دوست بحثی رو تحت عنوان طلاق روانی یا همون گسست عاطفی در خانواده ها شروع کردن که بسیار هم به نظر بنده لازم و جذاب هم هست. فرمودن که ویژگی های خانواده هایی که طلاق عاطفی دارند، دو تا ویژگی رو مطرح کردن، من عرض می کنم و بعد از مباحث زیبا و جذابشون استفاده خواهیم کرد. یکی از ویژگی های خانوادگی که طلاق عاطفی دارن این بود که در خانواده با هم کم صحبت میکنن. این کم صحبت کردن منظور ارتباط و جملات عاطفی هستش که کم در با هم دارن. دومین ویژگی این بود که با حضور دیگران احساس آرامش و خوشبختی در زندگی میکنن. در خدمت خانم رحمان دوست هستیم با ادامه بحث.
من قبل از اینکه ویژگی های بعدی رو بگم خدمت عزیزان شنونده این قول رو میدم، حالا اگر داریم ویژگی ها رو میگیم انشاءالله به ترتیب به شرط حیات به مواردی هم که چیکار بکنیم که مبتلا نشیم به این نوع خانواده ها اونم انشاءالله خواهم گفت
انشاءالله.
یعنی بحث راهکاریش هم انشاءالله مطرح میشه.
بله.
ویژگی سوم اینه که با هم دیگه این خانواده ها خوب نیستن، یعنی با هم خوب رفت آمد ندارن بین خودشون، یعنی اما وقتی پیش دیگران قرار میگیرن خیلی خوب با هم حرف میزنن، خیلی خوب سعی میکنن همدیگر رو کن به صلاح داشته باشن. هیچ وقت ادب تو کلامشون نیست وقتی با همن، ولی وقتی دیگران پیداشون میشه خیلی با ادب میشن و در واقع حتی گاهی دیگه یه حالت افراطی هم پیدا میکنن که مثلا فرض بفرمایید فرزندی که هیچ وقت در همین اندازه که پسر خوبم بهش بگن نمیگه، حالا میگن فدای تو بشم عزیز دلم، این کارو میکنی بیچاره این بچه میمونه که این احساسات رو یادش به اصطلاح روش فکر بکنه یا فرمانی که بهش داده شده. لذا یکی از ویژگی هاشون اینه، حضور دیگران رو سعی میکنن. لذا خیلی خیلی ما داریم که اینو من به خصوص به خودمونی هایی میگیم که فکر میکنیم نقشی تو جامعه داریم، نقشی حالا به عنوان استاد، به عنوان نمیدونم مربی، به عنوان بزرگتری که یه مقدار نسبت به دیگران یه رسالتی داره، میگم که ما واقعا تو خانواده هامون چه میکنیم؟ ما واقعا تو خانواده هامون اون رعایت هایی رو که باید میکنیم که به خودمون اجازه بدیم بیایم اینجا، یا فرض کنیم به خودم دارم اولین حرفو میزنم که علی علیه السلام میفرمان اگر کلام شما با عملتون تطبیق نکنه برکت تأثیر نیست دیگه توش، یعنی اصلا تأثیرگذار نخواهد بود. مطمئن باشین که امیدوار هستم خدا لطف لااقل به شخص خود بنده این لطفو بکنه که عمل کننده باشیم که بتونیم ان شاء الله تأثیرگذار باشیم. این ویژگی ها یکی از ویژگی های دیگه است. ویژگی چهارم این که این خانواده ها معمولاً از کسی کمک نمیگیرن، از مشاور کمک نمیگیرن. جمله خوبی رو در جلسه گذشته شما برادر بزرگوار بهش اشاره کردی، به خصوص آقایون اصلا حاضر نیستن کمک بگیرن، مثلا از مشاوری، از بزرگی، از کسی که به هر حال میتونه کمکی به اینا بکنه، یه چراغی برای زندگیشون روشن کنه، یه مشکلی رو به اصطلاح حل بکنه. احساس میکنن همیشه توانمندن. تو محیط کار خود منم اکثرا خانوم ها مراجعه میشن برای کار مشاوره، بعد از این مدتی که تأثیرات دیده میشه و آقا اذعان به این پیدا میکنه که این تأثیر گذاشته، ازش که میخواین تشریف بیارن دیگه تشریف میارن. یعنی باید احساس میکنن ببینن این تأثیر گذاری رو تا بیان، در حالی که خانواده تشکیل شده از زن و مرده، حل هر مشکلی باید به وسیله این دو بزرگوار اتفاق بیفته، یک بودی نمیتونه. یا مثلا تو آموزش هایی که مدارس برای خانواده ها میذارن، من اخیرا آماری گرفتم خیلی برام جای سوال بود، 3% تا حد اکثر 20% خانم آقایون شرکت میکنن، بعضی شهرها 3%، بعضی شهرها 20%، در حالی که 80 بقیه‌شو که شما در نظر بگیرید 80% مادرها شرکت میکنن. خب وقتی مادری آموزش میبینه میاد خونه میخواد اجرا کنه، پدر مخالفت کنه، این کار تربیتی به کجا میکشه؟ پس خانواده‌هایی که حالت طلاق عاطفی دارن معمولا خودشونو یک کتاز خونه میدونن، معمولا از کسی کمک نمیگیرن و همیشه مشکلاتشون روی همدیگه به اصطلاح تلمبار میشه به قول خودمونی ها. نکته دیگه‌ای که هست، همیشه توی خانواده‌ها هر فردی، یعنی زن یا مرد، زن دنبال نقطه ضعف و حساسیت های مرد میره، مردم دنبال نقطه ضعف و حساسیت های زن. یعنی انگار ایستادن یا در واقع برنامه ریزی کردن ببینن خانوم مثلا اگر یه بار اتفاق افتاده دروغ گفته تا ابد این بر پیشانی خانوم نقش میبنده، یا آقا اگر یکی دو بار کاری رو فراموش کرده تا ابد بر پیشانی این آقاست که شما فراموشکاری، شما اصلا اهمیت به زندگیت نمیدی. و همیشه این حساسیت ها رو طرح میکنن. جالب اینجاست چرا طرح میکنن؟ طرح میکنن که آزار بدن. خانواده که برای هم آزار دهنده هستن از ارتباط عاطفی خبری پیدا میشه. تو خانواده که عاطفه برقراره برای رفع زجر و آزار دیگران قدم برمیدارن، برای تسکین آلامشون قدم برمیدارن. این خانواده دنبال زجر دهنده است، انگار که میخواد نقطه ضعف پیدا کنه. به اصطلاح خودمونه، شما یه چیزی گیر آوردی از من دیگه ولم هم نمی کنی. این جملات رد و بدل میشه. یه ویژگی دیگه هم بهش اشاره کنم حالا تا فرصت داریم، این که تو این خانواده ها همیشه دادن الگوی مردانه و زنانه به غلط به فرزندان داده میشه. یعنی چی؟ یعنی دختر میخواد نقش همسر آیندهش و مرد آیندهش رو ببینه. تو چهره کی میبینه؟ تو چهره پدر. پسر میخواد نقش زنش رو در آینده که ببینه چگونه باید انتخاب کنه تو چهره مادر میبینه. خب وقتی این خانواده ارتباط عاطفی با هم نداشته باشن، نقش غلط از مادر میگیره برای همسرش و نقش غلط از پدرش میگیره برای همسرش. و همینطور این خانواده آشفته، این خانواده متلاشی شده از نظر عاطفی به نسل بعدی هم انتقال پیدا میکنه. یعنی این رفتار در همینجا متمرکز نمیشه. من مراجعی رو داشتم که خیلی برام جالب بود، این برای به عنوانی که درسی باشه برای ما بود. ایشون میگفتن که ما حدود 5 سال طلاق عاطفی داریم، خودمونم رسیدیم که دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم، اما فرزندمون رو در یه شرایطی دیدیم که ناچار هستیم اون نقشه عکس از ماها بر نداره. دو فرزند ما وقتی ما در کنارشونیم اصلا یه حسو ندارن. البته میگم نمیخوام تأیید کنم اینجوری باشیم، میخوام بگم گاهی آدم میرسه که خودش رو ایثار کنه ولی بعد نسل بعدی رو خراب نکنه. حالا وقتی که ما داریم این حرکتای زشت رو انجام میدیم، چرا یادمون میره که ما داریم الگو به فرزندانمون میدیم؟ و این خانواده، این زن و شوهر رسیده بودن که به هر دلیلی اشتباه کردن، انتخابشون غلط بوده، ولی الان نباید فرزندانشون قربون این اشتباه بکنن. هرچند من اینجا اعتقاد دارم یادمون باشد اول زن و شوهریم و مسئولیتی در قبال هم، دوم پدر مادریم در قبال فرزندان، سوم فرزندیم در قبال پدر مادر. منظور من این نیست که بیایم همه رو به اصطلاح اینو فدای اون بکنیم، نه، منظورم اینه که در مرحله اول مسئولیت هر کدومو که پذیرفتیم باید درست به انجام برسونیم. آیا میشه من زن و شوهر خوبی نباشم، فرزند خوبی برای پدر مادرم باشم؟ من باز مراجعه داشتم. یا آیا میشه زن و شوهر خوبی نباشیم، پدر مادر خوبی باشیم برای فرزندانمون؟ ما اینا به هم متصلن، سلسله وارن، لذا ما معتقدیم خانواده یه سیستمه، یه حلقه ای از این سیستم به هم بخوره همه به هم میریزن. با این توضیح خواستم بگم که یکی دیگه از ویژگی های خانواده ای که دارای طلاق روانی یا در واقع عاطفی هستن این هست که نقش هایی رو که از زنانه و مردانه بودن خودشون به فرزندان میدن به غلط و به ناصحیح میدن و همین میتونه در نسل بعدی تاثیرگذار و دیگه خدا میدونه که این چقدر میتونه ادامه داشته باشه. فکر میکنم اگه فرصت رو بدیم به سوالات
بله.
که به صلاح حق عزیزانم ضایع نشه تا همینجا بمونه برای جلسه بعد ان شاء الله.
تشکر میکنیم خانم رحمان دوست و با ما همراه باشید با برنامه پرسش پاسخ تربیتی و سوالات.
من از برنامه پرسش و پاسخ هم از برنامه خوبتون تشکر میکنم، هم یه سوال از خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون داشتم. میخواستم بپرسم، من یه دختری دارم که امسال کلاس سوم راهنمایی رو میخونه، بعد اونو میخوام برای یک سال تحصیلی از مدرسه دور نگه دارم و کلاس‌های حفظ قرآن یک ساله رو بره. خواستم ببینم کارم درسته یا اشتباهه، یعنی از نظر تحصیلی بهش لطمه وارد میشه یا نه. خیلی ممنون، خدا.
بله، ما ازشون تشکر میکنیم و در خدمت خانم محمود هستیم.
ببینید مقطع سوم راهنمایی خیلی مقطع حساسیه، به خصوص بچه های دختر که سن 15 ساله رو در این سن دارن، خیلی راحت نمیرن زیر بار اونجوری که خانواده میخوان، به خصوص اگر تو این خواسته پدر مادر احساس توش باشه نه منطقی پشتش باشه. مثلا به بچه میگن برو کلاس زبان انگلیسی برای که به این دلیل به این دلیل به درد تو میخوره، ولی اگر ما نتونیم ارزش و منزلت قرآن رو، حالا اصلا تو کلاس زبان اشتباه هم بگیم، جای بدی برای زبان باز کنیم، به جایی لطمه نمیخوره. اما منزلت و ارزش قرآن رو اگر نتونیم خوب برای فرزندمون جا بندازیم، دو تا ضربه زدیم، یکی اینکه بچه‌مون رو از درس باز کردیم، یکی دیدگاه فرزند ما به این کتاب آسمانی که نتیجهش در تاثیرگذاریش تو رفتارش هم هست اثر معکوس میذاره. لذا پیشنهاد این که بیم الان حفظ قرآن بدیم و فرزندمون زمینه نداشته باشه، لطمه چند برابره. یه نکته که چون به خصوص عرض کردم چون قرآن رو مطرح میکنن اینجوری میگن، میشه بگی میشه تو کلاستو متوقف کنی یه دو سالی یه سالی برو کلاس خیاطی، اون اگر بد جلوه بکنه طرف از خیاطی بد برداشت میکنه نه از قرآن و آیات الهی. ما اینجا نسبت به این کتاب خیلی با منزلت و ارزش و موقعیت درستی باید بهش بیاندیشیم. یکی این اشتباه امکان داره این به اصطلاح لطمه رو ما بزنیم. نکته دوم سوم راهنمایی سن حساسی برای انتخاب تحصیل بعدیست. بچه های ما تو سوم راهنمایی به خصوص دختران ما تو کلاسشون همه هم و غمشون اینه که درس علومم خوب باشه که بتونم توی انتخاب رشته سال اول دبیرستان موفق باشم، درس ریاضیم خوب باشه به این دلیل. یعنی تو این سوم راهنمایی است که اکثرا مشاور باید به داد دانش آموز برسه و که توی اول دبیرستان بتونه خوب انتخاب رشته کنه. سال سال حساسیه فرزندان، معمولا این حفظ قرآن رو اگر بخواییم درست انجام بدیم گاهی نظر دارم، دقیق من نمیدونم چقدر درسته، من دارم نقل میکنم چون واقعا نمیدونم، اظهار نظر شخصی نمیکنم. بعضی ها میگن قبل از ورود به مدرسه، بعضی ها رو میگن سال ورود به مدرسه که 7 سالگیست اون سال سال حفظش باشه، 8 سالگی وارد مدرسه بشه. علتش هم اینه که بین 6 و 7 که سن فراگیری و حفظ قوی تره و هنوز بچه آماده و آشنا به مدرسه و به صلاح حضور مدرسه نشده، بچه رو ما میتونیم به این مراحل حفظ قرآن بکشیم. نه سوم راهنمایی که بچه‌ها دیگه یه مقدار تحصیل رو دیدن، آینده رو دیدن، چون سوم راهنمایی دارن فکر دانشگاه میکنن و با این حس دارن میرن جلو. و از همه مهمتر اگر خوب جا نیفته به خاطر اون ضربه منفی، به سبب ضربه اون دید منفی که ایجاد میشه، من پیشنهادم اینه که این کار رو انجام نده.
اگر توأمان با هم باشه چی؟
این توأمان با هم خوبه، به شرطی که برنامه‌ریزی درسی خوبی داشته باشن. باز من مراجعه دارم برنامه‌ریزی درسی کرده، هم به مدرسهش داره میرسه هم به حفظش، ولی اینو یادمون باشه حفظ قرآن چون باید استدام داشته باشه، مداومت داشته باشه، به این شکل خیلی نمیتونیم آدم موفقی رو ارائه بدیم در این رابطه.
تشکر می‌کنیم، امیدواریم که این مادر محترم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. اگر اجازه بفرمایید جوانی حالو ننوشتن، آقای یا خانم تماس گرفتن، تقاضا کردن صداشون پخش نشه، سوالشون اینه، ظاهرا آقا هستن، که من جوانی 35 ساله هستم و متأهل، دیر عصبانی میشم، اما اگر عصبانی بشم دیگه به این زودیا خارج نمیشم از عصبانیت، و برعکس من درست همسرم زود به زود عصبانی میشه ولی خب عصبانیت زیاد طول نمیکشه، چه کنیم؟
نکته خوبی رو اشاره کردن. حالا به هر حال میشه گفت حالا شما در نظر بگین اگه خانم این آقا را مثل خودشون بودن دیگه، حالا فرض کن دوتایی با هم عصبانی میشدن دیگه، دوتایی هم حالا حالا خارج نمیشدن از عصبانی، این که ضربه زندگی خیلی بیشتر بود. من فکر میکنم خدا بهشون یه لطف کرده که همسرشون درست عکس خودشون هست.
بله.
از این به عنوان نقطه مثبت و در واقع راهکار مثبت استفاده بکنن. معمولا این ارتباط به خانم نداره، معمولا خانوم ها آسانی تحملشون تو عصبانیت ها کم تره، زودتر عصبی میشن، ولی چون بُعد عاطفی تو خانم ها قوی تره زودتر هم این عصبانیت رو خارج میکنن. حالا اگر حالا ایش خانم ایشون نه، اکثرا اینجوری هستن. به ندرت ما میبینیم که بعضی حالا نمیدونم بگم عصبانیت طولانی، شاید هم اسمشو بذاریم کینه طلب، بعضی دیگه حالا حالا از این کینه عصبانیتشون خارج نمیشن و یه برخوردای خصمانه ای میکنن. من احساس نمی کنم مشکل خاصی باشه وقتی خانمی زود عصبانی بشه و زود به اصطلاح برگرده، اما اینو فقط یادمون باشه که دوران به اصطلاح عصبانیت خانم ها یه سری شرایط خاص خودشو داره. گاهی خانم هایی که دوران خاص خودشونو میگذرونن امکان داره زود عصبانی بشن به خاطر مواد قندی و اون ترشحات و هورمون ها. خانمی که شیر میده امکان داره زود عصبانی بشه به خاطر همون به اصطلاح کاهشی که در وجودش ایجاد میشه که اگر از نظر تغذیه و دارو نرسه متاسفانه تاثیرش خیلی عمیقه. خانمی امکان داره که شما بروز نده مشکلاتش روی از طریق خانواده‌اش، کسایی هستن یه چیزایی اینا رو تو وجود خودش نگه میداره. حالا شما یه نکته میگی، حالا ایشون دیگه یه فرصت پیدا میکنه برای بروز این حالت عصبانیت. لذا من فکر میکنم قبل از اینکه به فکر اصل مسئله که خودشون اینجوریان بیان ببینن دلایلی که خانم عصبانی میشه چیه. اگر دلایل فیزیولوژیکی بدنی جسمی همونطور که اشاره کردم، خب اونو به فکرش باشن، از مواد قندی سالم استفاده کنن در اون ایام یا موادی که به هر حال داروهایی که میتونه تجویز بشه. یا فرض بفرمایید وقتی خانومی این مشکل زندگیشو میترسه دیگه، شاید از شما یا آقا میترسه که مطرح کنه، ولی اینو یادمون باشه معمولا خانوم ها دوست دارن توی تفاوتای زن و مرد، اگر عزیزان شنونده پیگیر برنامه ها ما باشن اینو شنیدن، توی این برنامه ما 2-3 جلسه صحبت رو تفاوتای زن و مرد کردیم. یکی از تفاوتای زن ها اینه که معمولا دوست میدارن مشکلاتشون رو، سختی هایشون رو، هیجان هاشون رو طرح بکنن. اگر همسر این حس زنانه همسرش رو گرفته باشه، میتونه با یه آرامشی کنار خانمش این نیازهاشو بگیره. بگو، مال برادرته بگو، مال خواهرته بگو. حتی اگر هیچ کاری هم براش نکنیم، اینکه احساس امنیت میکنه و طرح میکنه، این آستانه تحملشو بالا میبره، عصبانیتشو پایین میاره. حالا بعضیا میگن هورمون پرخاشگری هم در وجود افراد ترشح میشه، حالا چقدر درست و غلط، حالا اون جلو ترشح اون هورمونا رو هم میگیره. پس علتهای عصبانیت رو یکی باید بدونیم، یکی نحوه تخلیه این هیجان. ما الان میبینیم دیگه نمیگن آی کیو، میگن ای کیو. کسی که ای کیو بالا داره موفقه، نمیگن کسی که نمره هوشی تحصیلات داره. کسی که مهارت‌های زندگیش، کسی که هوش هیجانی خوبی داره آدم موفقه. هوش هیجانی یعنی کسی که فرماندهی درستی هیجاناتشو بکنه. خب این خانومم الان این هیجانش و شما حتی این هیجان عصبانیتو نمیدونین چجوری تخلیه کنین یا نمیدونین چجوری جلوشو بگیرین که ایجاد نشه. شما اگر کمک بکنید این حالت تخلیه درست به سامان برسه، خانم شما دیر عصبانی میشه و معمولا هم زود تخلیه میشه، درست به عکس شما که دیر عصبانی میشید و دیر به اصطلاح رها میکنه. اون خانم شما متوجه میشه چون شما دیر عصبانیتتون از خودتون دور میکنین، سعی میکنه اصلا عصبانیتی اتفاق نیفته، چون لطمه میخوره زندگیش. وقتی یه مردی فرض فرمایید حال عصبانی شده، گاهی نمیدونم 10 روز 15 روز از هم دیگه جدا نمیدونم صحبت میکنن، با هم دیگه اخم و تخم دارن، بچه توی جریان حیرانه، میشه خبر رسان، از این به اون رساندن، یک بازی میشه زندگی های این چنینی. لذا خواهشی که دارم اول علت عصبانیت خانمتون رو پیگیری کنید که کمتر بشه و تخلیه اون عصبانیت و هیجان شما درست انجام بدید. مطمئن باشید اصلا همسر شما نمیذاره که عصبانیتی آنگونه اتفاق بیفته که شما به این شکل به اصطلاح بروز بدید.
یعنی دیر عصبانی شدنشون و بعد این تداوم عصبانیت به خاطر این هست که
خانم اتفاق میفته دیگه. یعنی خانم ایجاد میکنه این اتفاق بیفته، ولی از مسئله را از طریق خانم ما حلش کنیم، این
مشکل حل خواهد شد.
حل خواهد شد.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
حدود 3-4 سال زندگی ازدواج کردیم، بعد در خصوص دخالت پدر و مادر همسرم که می‌خواستم اینم تو همه امور زندگی مثلا می‌خوان دخالت کنن، تو جا رفتن، تو این ور اومد رفتن، نمی‌دونم تو خونه قوم و خویش رفتن و نمی‌دونم حتی تو خیلی مسائل دیگه زندگی دخالت کنن، ما چجوری می‌تونیم چجوری پاسخ بدیم به پدر و مادر بالاخره همسرم که بگیم مثلا مشکلاتمون خودمون بتونیم پسش بردیم، نیاز نیست که مثلا پدر مادر چیز کنن یا تو همه اموری مثلا اونا بگن که این فلان کار بکنید، اینجا بیاد، اینجا نیاد.
بله، من حس میکنم که این برادر بزرگوار ضمن احترام نگه داشتن و برای پدر مادرها میخواستن که یه جوری هم بالاخره از زیر این فشار خارج بشن.
به نکته خوبی اشاره کردن، چون معمولا بین 3-4 سال اول، حالا معمولا تو شهرهای بزرگ 3 سال، تو شهرهای کوچیکتر بیشتر، این به اصطلاح دخالت خانواده ها هست. هم از طرف خانواده پسر هست، هم از طرف خانواده دختر. چند تا نکته هست برای اینکه این اتفاق افتاده یا اینکه به هر حال چجوری باش برخورد کنی. بعضی وقتا امکان داره این خانم یا این به اصطلاح دختر خانم تک فرزنده، تک فرزند. بعضی وقتا تک جنسیتیه، یعنی چند تا برادر یه خواهر. بعضی وقتا نه، اصلا اولین فرزند دختری است که ازدواج کرد. این سه تا به اصطلاح معیار رو ما تو خانواده ها دیدیم حساسیت بیشتر بود. برای فرزندهای بعدی دیگه خوب میشن. چون دختری ندارن خب این حساسیت رو دارن. چون اصلا یه دونه دختر دارن باز این حساسیت رو دارن. یه نکته است که حالا این بزرگ برادر بزرگوار باید ببینه کدوم از افراد یا این هست. جالب است ما اینو تو پرانتز نمیخوایم به عزیزان شنونده یاد بدیم از این کارا بکنن، ولی اینا رو شنیدیم. مثلا میگن که ما متقاضی ازدواج با دختری هستیم که اولین داماد خونه بشیم، یعنی سیاست گذار خانواده ایشون میشه. و اونایی که معمولا فرض داماد دوم و سوم میشن دوچار مشکل میشن، چون معمولا سیاست گذاری ها شروع شده، اینا باید تابع باشن. یا عکسش هم بس هست، مثلا دختر خانومی که اتفاقا مراجع دیروز بنده بود، ایشون با تمام رعایت اصول درست پیش میرفت، ولی عروس اول یه سری سیستم رو برنامه ریزی کرده بود، ولذا عروس دوم بعد میپذیرفت. اینا دیگه فرهنگ ما، حالا یه مقدارم ما ایرانی ها سنتی روی مثل برخورد میکنیم. اینا تو خانواده هست، معمولا تو خانواده هایی که بازتر میاندیشن، نگرش وسیع تری دارن، کم تر دیده میشه. این یه نکته است که حالا این برادر بزرگ باید مد نظر داشته باشن. نکته دوم، چگونه شروع کردن این حرفا رو، چگونه پذیرفتن. از اون اول هرچی اینا گفتن، گفتن چشم. آیا اصلا اجازه دفاع از خودشون یا اصلا تحلیل مسائل رو به خودشون ندادن؟ فقط به خاطر که گفتن پدر مادران چشم چشم، خب اینجا این مسئله پیش میاد. این یه کیاست و سیاست مخصوص به خودشون میطلبیده که این آقا اون روزایی که مادر میگن میگفتن چشم مادر، ولی اجازه بدین خودمونم فکر کنیم، چشم پدر، اجازه بدین نظر دیگرانم بگیریم. وقتی از اول هرچی اینا گفتن چشم چشم تبعیت، یعنی ما چه اختیاری خودمون نداریم. حالا این فکر میکنم اینا بچه دار نشدن، اینا بچه دار بشن مشکلاتشون چند برابر خواهد شد. اینه که از همین الان باید به فکر راهکارش بشن که انشالله خواهم گفت. نکته سوم، خود این خانوم که فرزند اون خانواده است، او چقدر تمایل نشون میده. اگر او هم داره تمایلش بیش از شماست، خب باید این تعدیل بشه. بعضی وقت اصلا خانواده هیچی نمیگن، به خاطر نکتهی که دخترشون تذکر داده دارن میگن. این سه تا مسئله در همه یکسانه، یعنی این سه تا مسئله که حالا اون اولی خودش سه قسمت میشد، تک فرزند، تک جنسیتی، اولین داماد، این سه تا نکته رو بیاریم، بیاریم حالا به قسمت زندگی اینا. اگر شما میخواین از این مسئله، حالا بازم 3-4 ساله بالاخره باید زودتر جمعش کرد، گفتم چون فرزندم نداریم باید هرچی زودتر به فکر جمع کردن این حس باشین. شما بیا با خانومت بشینین، خیلی منطقی خانومتو از خونه ببر بیرون در یه محیط باز، یه فضای آزاد، خیلی با آرامش بگو امشب میخوام یه حرفای جدید تو زندگیمون بزنیم. آدم ها وقتی زندگیشون رو شروع میکنن نیاز به تکامل دارن، تحول دارن. میخوام امروز زندگیمون رو یه تحولی ببخشیم. با یه کلام عاطفی، با یه ارتباط خیلی گرم، در حالی که همسر تو کاملا آماده پذی که چی میخوای بگی، چند بار سوال میکنه، بگو من به این نتیجه رسیدیم که یه مقدار خوب خودمونم مستقل بشیم. بعدم اولش هم اشاره به خانواده خودش بکنه. من سعی میکنم مامانم که یه چیزی میگه روش فکر کنم، حتما نظر ندم. تو هم بیا فکر کنیم راجع به مادرتو اینجوری باشه. اول از خودش شروع کنه، بعد به خانم انتقال بده. یواش یواش این باب فکر کردن، تعمق کردن، سوال کردن و از به خانم که القا کرد، به یواش یواش این خانم به خانوادهش انتقال بده. مامان اجازه بدیم بعضی وقتا خودمون مثلا یا خودم فکر کنم. یه همچین حالتی یواش یواش، بدونی که به قول جناب عالی احترامی هم شکسته بشه، یواش یواش اینا استقلالشون رو پیدا میکنن و تو تصمیم گیری هاشون خودشون هم دخیل هستن، که امیدوارم به همین مقدار پاسخگوی سوالشون شده باشه.
تشکر میکنیم خانم مهمان دوست. 2910551 و 2910552 با پیشماره 0251 در خدمت شما بزرگواران هست. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره پیامک رادیو معرف هم خدمتون عرض کنم 30553 یه دونه 3 4 تا 0 5 5 3. اینجا هم نوشتن حتما به حروف لاتین تایپ بفرمایید که بتونیم دریافت کنیم. در خدمتون هستیم. فکر کنم وقت زیادی تا اسم برنامه نداریم. بله. اتفاقا همه همکارانم و سرکار خانم رحمان دوست تا برنامه بعدی همه شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. حق همیشه یار و نگهدار همه شما.
خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. دلی سرشا چون دریا به من ده.